ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 24 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 12 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان اتهامات نماینده پاکستان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل را رد کرده است. این نماینده پاکستان ادعا کرده بود که از خاک افغانستان تهدید تروریستی متوجه منطقه و جهان است. بلخی شامگاه 11 فوریه در صفحه اکس خود نوشت: در افغانستان داعش و سایر گروه‌ها به طور کامل از بین رفتند و عملاً از خاک افغانستان هیچ نوع تهدید علیه هیچ کشوری وجود ندارد. اگر در افغانستان هم حادثه امنیتی رخ دهد، عاملان آن از آن سوی خط دیورند عبور کردند. و افزود که برخی کشورها به جای حل مشکلات داخلیشان تلاش می‌کنند افغانستان را بی‌ثبات جلوه دهند و توجه مردم و جامعه جهانی را از مسائل داخلی خود منحرف سازند. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که یک روز پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نشست ویژه درباره افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان داعش برگزار کرد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان شاخه خراسان داعش را تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان خواند. تیم ورزش‌های رزمی افغانستان در مسابقات آسیایی شرکت خواهد کرد. با گفته مسئولان فدراسیون ورزش‌های رزمی در افغانستان، این رقابت‌ها با حضور 12 کشور به شمول افغانستان به میزبانی ایران برگزار می‌شود. در این مسابقات 22 ورزشکار افغان در گروه‌های سنی و وزنی مختلف همراه با یک هیئت 4 نفره به نمایندگی از افغانستان حضور دارند. گفته می شود که این ورزشکاران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته روان به رقابت خواهند رفت. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که در پی غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا 16 شهروند پاکستانی جان باخته و 10 تن دیگر ناپدید شدند. این وزارت در اعلامیه‌ای که در تاریخ 11 فوریه منتشر کرد گفته است که در کشتی غرق شده در نزدیکی سواحل لیبیا 63 پاکستانی حضور داشتند. بر اساس این اعلامیه، پس از وقوع این حادثه سفارت پاکستان در طرابلس نمایندگان خود را به شهر زاویه در لیبیا اعزام کرد. این نمایندگان با مقامات محلی و مسئولان شفاخانه زاویه دیدار کرده و تا کنون هویت 16 قربانی را بر اساس پاسپورت‌های پاکستانی تایید کردند. طبق معلومات سفارت پاکستان، 37 شهروند این کشور از این حادثه جان سالم به در بردند. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده در صورتی که گروگان‌های اسرائیلی تا پایان هفته آزاد نشوند، آتش بس شکننده در غزه را لغو می‌کند و حملات شدید آغاز خواهند شد. بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه 23 دلو پس از برگزاری نشست کابینه امنیتی این موضوع را بیان کرد. او گفت اعلام حماس مبنی بر آزاد نکردن گروگان‌ها طبق برنامه در روز شنبه نقص آتش بس است و او به اردو اسرائیل دستور داده داخل و اطراف نوار غزه نیروهای خود را مستقر کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که تمامی گروگان‌های اسرائیلی باید تا ظهر روز شنبه 27 دلو آزاد شوند و در غیر آن توقف آتش بس لغو شود. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، مدعی شده که اسرائیل در سه هفته گذشته به تعهدات خود در توافق آتش بس عمل نکرده، مانع از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شده و آوارگان فلسطینی را هدف قرار داده. اسرائیل این اتهامات را رد کرده است. و مسکو روز سه شنبه 23 دلو یک زندانی آمریکایی به نام مارک فوگر را در مبادله آزاد کرد. قصر سفید اعلام کرد که این اقدام با عنوان نشانه پیشرفت در مسیر پایان جنگ اوکراین است. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در شرق میانه، فوگر را تحویل گرفته و همکنون با وی از روسیه خارج می شود. قصر سفید نگفت چه کسی را در ازای فوگل آزاد کرده. فوگل در ماه آگوست سال 2021 به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و به 14 سال زندان محکوم شده بود. برخی از مقامات امریکا درباره آزادی فوگل واکنش نشان دادند. مایک والترز، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در بیانیه گفت این تبادل نشانه از حسن نیت از سوی روس‌ها است و به وضوح نشان می‌دهد که ما در مسیر درستی برای پایان دادن به جنگ اوکراین حرکت می‌کنیم. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز توسعه جهانی در مورد تأثیر تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر کشورهای فقیر از جمله افغانستان هشدار می‌دهد. یک کارشناس اقتصادی می‌گوید
قطعی کمک‌ها نه تنها نیازمندان در عرصه‌های مختلف را به مشکل مواجه می‌کنند، بلکه در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها را هم صدا می‌زنند.
به دلیل تعلیق این کمک‌های آمریکا، شورای پناهندگان ناروی مجبور است کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را متوقف بسازد. یک باشنده ننگرهار در مورد مشکلات زندگی خود در چنین حالت گفت
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است، مواد غذایی نداریم، زمستان هم است و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفته.
صدها سرباز زخمی روسیه در شفاخانه های کوریای شمالی تداوی می شوند. معلمان مکاتب در ولایت های شمالی کشور از عدم دریافت معاشات شکایت دارند. یک معلم در بدخشان گفت
نه این مای دوم است که ما معاش اخذ نکردیم، معلوم هم نیست که چه وقت معاش حواله می شود، اصل زمستان است، سردی هست.
در تازه ترین ردبندی شاخص فساد در دولت ها افغانستان تحت کنترل طالبان در جایگاه 165 قرار گرفته است. و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز توسعه جهانی هشدار می‌دهد که تعلیق کمک‌های آمریکا تأثیرات منفی بر کشورهای فقیر به شمول افغانستان می‌گذارد. این مرکز می‌گوید که کمک‌های آمریکا به حدی گسترده است که جایگزین ندارد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. آگاهان اقتصادی میگویند که تعلیق کمک‌های آمریکا بر زندگی مردم و اقتصاد افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز توسعه جهانی یا CGD که در واشنگتن مستقر است، روز سه‌شنبه هشدار داد که تعلیق کمک‌های آمریکا و احتمال مسدود شدن اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID تأثیرات عمده بر برخی از فقیرترین کشورهای جهان به شمول افغانستان خواهند داشت. بر اساس گزارش این مرکز، برای بیش از 20 کشور یک سال تعلیق کمک‌های آمریکا می تواند منجر به کاهش بیش از 1% از درآمد ناخالص میلیون ها شود. این گزارش همچنین تاکید کرده که 8 کشور از جمله سودان جنوبی، سومالیا و افغانستان ممکن است با کاهش 3% یا بیشتر در درآمد ناخالص ملی خود مواجه شوند. تأثیر این اقدام به ویژه برای این 8 کشور شدید خواهد بود، زیرا بیش از 1/5 کمک های خارجی آنها از طریق USAID تامین می شود. بر اساس این گزارش، کمک های USAID حدود 35% از کل کمک های خارجی افغانستان، 36% از کمک های سودان جنوبی و 40% از کمک های سومالیا را تشکیل می دهد. مرکز توسعه جهانی در این گزارش اشاره کرده که حمایت مالی آمریکا آنقدر گسترده است که به طور کامل جایگزین نخواهد شد، اما کمک های توسعه‌ای سایر کشورها می تواند تنها بخش از این تأثیرات را کاهش دهد. این مرکز همچنین تاکید کرده که کشورهای مثل جرمنی، کانادا، ژاپن و سویدن ممکن است برای کمک به این کشورهای فقیر اقدام کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از کمک‌های بشری آمریکا از طریق اداره انکشافی ایالات متحده به افغانستان می‌رسید. آزرخش حافظی آگاه اقتصادی می‌گوید که تأثیر تعلیق این کمک نه تنها بر زندگی مردم، بلکه بر اقتصاد افغانستان نیز وارد خواهد شد.
قطعی کمک ها نه تنها نیازمندان در عرصه‌های مختلف با مشکل مواجه می کنند، بلکه در مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها را هم صدا می زنند، چون مو یک مقدار قدرت خرید را که از طریق یارانه ها به دست می آوردن و می تواند بر رونق اقتصادی بازار به صورت غیر مستقیم مفید واقع شود، که هم با پایین آمدن قدرت خرید از یا بازار رونق خود از دست می ده و کساد اقتصادی به وجود میان و بالاخره رکود و بالاخره بحران منجر میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از روی کار آمدن حکومتش تمام کمک‌های خارجی را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. ترامپ گفته است که کمک‌های خارجی آمریکا و بوروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا از وظیفه اساسیش که تقویه منافع آمریکا در خارج از این کشور است، انحراف کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از زمان تصدی این سمت در ماه گذشته گفته است که هر دلاری که خرج می‌کنیم، هر برنامه‌ای که تأمین مالی می‌کنیم و هر سیاست را که دنبال می‌کنیم، باید با پاسخ به 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار آمریکا را امن تر می کند؟ آیا آن را قوی تر می کند؟ آیا باعث رفاه بیشتر آمریکا می شود؟
گزارش بود در مورد این که مرکز توسعه جهانی هشدار می دهد که تعلیق کمک های آمریکا تأثیرات منفی بر کشورهای فقیر به شمول افغانستان می گذارد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. شورای پناهندگان نروژ NRC اعلام کرده که به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مجبور است کمک‌های بشردوستانه خود را در برخی کشورها به ویژه افغانستان متوقف کند. این نهاد در بیانیه گفته که این نخستین بار است که ناگزیر می شوند کمک‌های بشردوستانه فوری خود را که به هزاران فرد آسیب دیده از جنگ، بلایای طبیعی و آوارگان می رسید متوقف کند. برخی از شهروندان افغان نگرانند که کاهش کمک‌های بشردوستانه آمریکا مشکلات آنها را افزایش خواهد داد. در این گزارش بیشتر می شنوید.
با تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا و کاهش یا حتی توقف فعالیت‌های بشردوستانه برخی سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان، بسیاری از شهروندان نیازمند افغان نگرانند که مشکلاتشان افزایش یابد. نورستان، یک از باشندگان ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
دلت اقتصادی وضعیت زمو ډیر زیات خراب ده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. مواد غذایی نداریم. زمستان هم است و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفته. ما هیچ چیزی برای خوردن در شب نداریم. هر روز امید داریم که شرایط بهتر شود. اما روز به روز بدتر می شود.
عرفان الله، باشنده کابل، نیز می گوید که با مشکلات شدید اقتصادی روبروست و تأمین نفقه خانواده ده نفریش برای او دشوار شده است.
هیچ کسی در افغانستان نیست که به ما کمک کند. من یک خانواده ده نفره دارم و چیز برای خوردن نداریم. 4 روز پیش یک دکتر به خانه هم آمد، اما نتوانستم از این اشرا بپردازم. بعد از آن از من شکایت شد و در حکومت فعلی 4 روز زندانی بودم. وقتی آزاد شدم مجبور شدم ظروف خانه را بفروشم. کمک های جهانی هم متوقف شده و اینجا کسی نیست که کمک کند.
اما این مشکل فقط مربوط به نورستان و عرفان الله نیست، بلکه این روزها بسیاری از خانواده های افغان با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا اعلام کرده که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمه از جمعیت این کشور، به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان در حال است که در چنین شرایط شورای پناهندگان نروژ یا NRC، یکی از بزرگترین سازمان های بشردوستانه جهان، روز دوشنبه 10 فوریه اعلام کرد که به دلیل تعلیق کمک های خارجی آمریکا مجبور است کمک های بشردوستانه خود را در برخی کشورها به ویژه افغانستان متوقف کند. در بیانیه NRC آمده، این نخستین بار است که این سازمان مجبور می شود کمک های جاری و فوری خود را که به هزاران فرد آسیب دیده از جنگ، بلایای طبیعی و آوارگان می رسید متوقف کند. این بیانیه می افزاید که NRC در سطح جهان، از جمله در افغانستان، بسیاری از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد و کمک های اضطراری که با حمایت مالی آمریکا تامین می شد به زودی در بورکینا فاسو و منطقه دارفور سودان نیز قطع خواهد شد. NRC اعلام کرده که تنها در سال 2024 با تامین مالی آمریکا به 1.6 میلیون نفر کمک رسانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از روی کار آمدنش فرمان اجرایی صادر کرد که کمک‌های خارجی این کشور از جمله به افغانستان را به مدت 90 روز متوقف کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
صدها سرباز روسی در شفاخانه‌های کوریای شمالی تداوی شدند. یک دیپلمات روسی میگوید این موضوع را آنها در حال بیان میکنند که جنگ در اوکراین به شدت دوام دارد. این اظهارات تصویر دیگری از سطح همکاری‌های مسکو و پیانگیونگ در جنگ اوکراین را ارائه می‌دهد. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
الکساندر ماتسیگورا سفیر روسیه در کوریای شمالی در مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه در مورد تعداد سربازان روسیه که در شفاخانه های کوریای شمالی بستری هستند و همچنین تعداد دقیق کشته شده ها و زخمیان را اعلام نکرد. او گفت که یک نمونه روشنی از رفتار برادرانه بین مسکو و پیونگیانگ این است که صدها سرباز زخمی جنگ اوکراین در مراکز درمانی و شفاخانه های کوریای شمالی درمان می شوند. مسکو پس از 6 ماه از آغاز حمله گسترده به اوکراین در فوریه 2022 برای کمک به جنگ به کوریای شمالی روی آورد. گزارش های استخباراتی غربی می گویند که روسیه میلیون ها مرمی توپخانه ای از کوریای شمالی خریداری کرده است. این گزارش ها که با تصاویر ماهوارایی نیز تایید شدند نشان می دهند که در امتداد مرز مشترک دو کشور در سواحل اقیانوس آرام نشانه هایی از بازسازی ایستگاه های قطار، پل ها و تسهیلات بندری مشاهده شده است. در خزان گذشته سربازان کوریای شمالی در جبهات جنگ در نزدیکی مرز روسیه و اوکراین حضور داشتند، به ویژه در منطقه کورسک که اوکراین در ماه آگست به آن حمله کرده بود. در ماه نوامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی توافقنامه برای همکاری استراتژیک امضا کردند که روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را عمیق‌تر کرد. مقامات غربی و اوکراین گفتند که بین 10 تا 12 هزار سرباز کوریای شمالی به منطقه کورسک اعزام شدند و نیروهای اوکراینی تعدادی از آنها را اسیر کردند. ماه گذشته مقامات اوکراینی گزارش دادند که سربازان کوریای شمالی در جبهه جنگ کورسک ناپدید شدند که ممکن است به دلیل تلفات سنگین باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا نیروهای کوریای شمالی برای همیشه از جبهه عقب نشینی کردند یا برای استراحت و تجدید نیرو به عقب برگشتند. سفیر روسیه در کوریای شمالی همچنین گفته که روسیه به کوریای شمالی کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و تجهیزات صحی ارسال می‌کند. او افزوده تعداد از کودکانی که پدرانشان در جنگ اوکراین کشته شدند برای استراحت به کوریای شمالی فرستاده شدند. مقامات غربی تخمین می‌زنند که روسیه از زمان آغاز حمله به اوکراین تقریباً 3 سال پیش بیش از 700 هزار تلفات داشته است.
بیشتر از خبر
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. معلمان مکاتب در ولایت‌های شمال شرقی کشور از عدم دریافت معاشات دو ماه اخیر خود شکایت دارند. به گفته آنان عدم پرداخت حقوق و امتیازات باعث شده تا وضعیت اقتصادیشان به شدت خراب شود و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم کنند. این معلمان از حکومت طالبان می‌خواهند که همانند گذشته حقوق و امتیازاتشان را به موقع پرداخت کنند تا بتوانند از این بحران رهایی یابند. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
محب الله انوری آموزگار 53 ساله بدخشانی که از 27 سال به این سو در یکی از مکاتب ابتدایی ناحیه سیومی شهر فیض‌آباد تدریس میکند. این معلم با تجربه که ماهانه تنها 9000 افغانی درآمد دارد، از این مبلغ برای گذراندن زندگی خانواده 8 نفره اش استفاده میکند. اما حالا با بحران مالی جدی روبروست. او که انتظار داشت در هفته گذشته معاش دو ماهه اش را دریافت کند، از سوی مسئولان معارف مطلع شده که حقوق معلمان تا 3 ماه آینده معطل خواهد ماند. محب الله با چشمانی پر از نگرانی از مشکلات روزمره اش سخن میگوید و از سر بی‌پناهی خواستار توجه مسئولین است تا وضعیت معیشتی معلمان مانند او بهبود یابد.
نه ما دوم است که ما معاش اخذ نکردیم. اون معلوم هم نیست که چه وقت معاش حواله میشه و اصلی زمستان است، سردی هست، ولی معلومه کدام درآمد و کدام عاید جداگانه نیست. خدمت کی برای این معاش است که مواد خوراکی هم قیمتش بالا رفته.
مانند محیب الله انوری، اسدالله نیازی، آموزگار دوره لیسه در ولسوالی بهارک بدخشان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که عدم پرداخت معاشات از یک سو و افزایش بی‌رویه قیمت ها در بازارهای این ولایت از سوی دیگر شرایط زندگی را برای مردم با درآمد پایین بسیار سخت کرده و به گفته او این وضعیت زمینه ساز مرگ تدریجی آنان می شود.
نگرانی های زیادی در مورد عدم پرداخت معاشات معلمین وجود دارد. بازار کار متکی به پرداخت معاش معلمین و کارمندان هست. اگر به وقت معین و به اسرع وقت معاش معلمین و کارمندان پرداخت نگردد که تاکنون پرداخت نشده، زندگی معلمین و همه کارمندان و مشکلات زیادی روبرو می شود.
در 200 کیلومتری بدخشان در ولایت تخار، نبیلای فروتن آموزگار 32 ساله که 8 سال از در یک مکتبی در شهر طالقان تدریس می کند و تنها تأمین کننده نفقه خانواده 5 نفره اش است، از عدم دریافت معاش 3 ماهه خود شکایت دارد. او می گوید که روزهای سرد زمستان را با مشکلات فراوان سپری می کند و فشار اقتصادی زندگی بر دوش او سنگینی می کند.
ما مدت 3 ماه میشه که معاش نگرفتیم، زیاد با مشکل مواجه هستیم. پیش از او هم زیاد با مشکل معاش را می گرفتیم. مثلا مایی که ما می گرفتیم با او ما گرفته نمیتونست. گپایی که میشنویم شاید امکانش هست معاش بیاید و یا هم نیاید. به غیر از معلمی کدام مصروفیت دیگری نداریم که از او باید زندگی خود پیش ببریم.
در این میان مسئولان ریاست معارف بدخشان خبر خوشی برای آموزگاران این ولایت می دهند. قاری عبدالهادی معاون ریاست معارف بدخشان به رادیو آزادی گفت که به زودی حقوق 2 ماهه آموزگاران این ولایت حواله خواهد شد.
تاریخ 13 بودی دلوی فعلی انشاءالله امیدواری به ایست که کارهای اجراعات معاشات شروع شود. معاشات اجرا می شود. شاید یک کمکی یک سال می خرند. وانجای ما بسیار دور دست استن. اونا با بیسایشان یک مپس به مپس رایی می کنند. باز یک بار اجراعات می شود. از ایزیبان قراردادی بخش معاشاتی ما باز اونا یک برشان تلزیم.
ریاست معارف بدخشان با حدود 14,000 پرسونل یکی از بزرگترین نهادهای آموزشی این ولایت به شمار می رود. از این تعداد بیش از 10,000 نفر را آموزگاران مرد و زن تشکیل می دهد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها، افغانستان تحت کنترل طالبان با افت 3 پله در جایگاه 165 قرار گرفته است. در این رده‌بندی که از سوی سازمان شفافیت بین المللی منتشر شده، این سازمان 180 کشور جهان را ارزیابی کرده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2024 از 100 امتیاز 17 امتیاز کسب کرده است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان به تازگی به سوالات رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداده، اما در گذشته برخی از مقامات طالبان به طور مکرر موضوع موجودیت فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند. اما برخی از افغان‌ها میگویند که در ادارات دولتی به ویژه با انواع مختلف فساد اداری مواجه هستند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
سازمان شفافیت بین الملل در گزارش تازه خود برای سال 2024 اعلام کرده که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان در تازه ترین رده‌بندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها که روز سه‌شنبه 11 فوریه نشر کرده و افغانستان تحت کنترل طالبان 17 امتیاز و 100 امتیاز در زمینه شفافیت داده و اعلام کرده که در زمینه مبارزه با فساد 3 پله افت کرده است. بر اساس این درجه بندی افغانستان در سال 2023 در جایگاه 162 قرار داشت و آن زمان 20 امتیاز داشت. شایان ذکر است که در رده بندی جدید دنمارک مثل سال 2023 و 22 با کسب 90 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، در حالی که سودان جنوبی با کسب 8 امتیاز به عنوان فاسدترین کشور جهان و در جایگاه 180 قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل همساله بر اساس معیارها و دسته‌بندی‌های تعیین شده بخش‌های عمومی کشورهای جهان را ارزیابی می‌کند و به گفته این سازمان این ارزیابی ها بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک جهانی، مجمع اقتصادی جهان و چندین نهاد معتبر بین المللی دیگر انجام می شود. و گفته این سازمان امتیازات هر کشور حداقل بر اساس ترکیب 3 منبع داده شده محاسبه می شود که مربوط به 13 منبع مختلف مرتبط با فساد است. هر کشوری که امتیاز بیشتری داشته باشد به معنی توانایی بیشتر آن کشور در مبارزه با فساد است. اگر چین سازمان در گزارش خود اطلاعات دقیق درباره انواع فساد در افغانستان ارائه نکرده، اما اشاره کرده که کشورهای بی‌ثبات معمولاً دارای رژیم‌های استبدادی بوده و به طور کلی در درجات پایین قرار دارند و افغانستان اکنون با بدترین بحران بشری تاریخ روبرو است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این گزارش بدانیم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگویان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیشتر برخی از مقامات طالبان بارها موضوع فساد در حکومت خود را رد کرده و بر مبارزه جدی با آن تاکید کردند. با این حال تعداد از افغان‌ها ادعا می‌کنند که در انجام امور اداری خود با انواع فساد اداری مواجه هستند و از آنان رشوه خواسته می‌شود. یک شهروند شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
فساد واقعا در افغانستان بسیار رایج شده است. در بسیاری از بخش‌ها، با ویژه در بخش قضایی، فساد بسیار زیاد است. من اداره ندیدم که در آن فساد وجود نداشته باشد. قبلا در دوره جمهوریت کمی اوضاع بهتر بود، اما اکنون طالبان حتی بیشتر رشوه میگیرند.
یک باشنده ولسوالی کوت ولایت ننگرهار نیست که نمیخواهد از اون نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
دولتی ادارو که فساد
هنوز هم مانند گذشته در ادارات دولتی فساد وجود دارد، اما اکنون به صورت غیر مستقیم رشوه گرفته می شود. مقامات محلی غالبا از مؤسسات کمک های بشری باج می گیرند، به ویژه کسانی که کمک های بشری به ولسوالی ها می آورند. ما از حکومت می خواهیم که پس از بررسی شواهد اقدام کند و مردم نیز باید در برابر فساد کنندگان سکوت نکنند.
شایان ذکر است که افغانستان در یک دهه اخیر تنها یک بار در درجه بندی این سازمان بالاترین نمره خود را که 24 نمره بود در سال 2022 کسب کرده و در جایگاه 150 قرار داشت. برخی از کارشناسان مبارزه با فساد نیز بر این باورند تا زمانی که قانون اساسی افغانستان و قوانین واضح مجازات برای مقامات دولتی وجود نداشته باشد و نظارت گسترده و بی‌طرفانه صورت نگیرد، مبارزه با فساد اداری آسان نخواهد بود. عزت‌الله عدی، مسئول سابق بخش نظارت بنیاد شفافیت افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
بدبختانه وایم په افغانستان که دیره حق برخید.
متاسفانه در افغانستان با بخشی که نیاز مبرم با آن احساس می شود و به عنوان یک خطر استراتژیک شناخته می شود، یعنی فساد اداری، نه کار می شود و نه کسی با آن اهمیت می دهد. بنابراین نیاز به یک نهاد نظارتی خارجی وجود دارد که بر این موضوع نظارت کند. اما اکنون در افغانستان با ویژه در زمینه فساد هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد. وقتی چنین نهاد و ناظران وجود نداشته باشند، مبارزه و از بین بردن فساد ممکن نه.
با گفته آقای عدی، فساد اداری در افغانستان تنها به دریافت رشوه از سوی مقامات و مسئولان محدود نمی شود، بلکه مداخله در امور مختلف نهادهای بشری بین المللی، انتصابات تنها از میان افراد طالبان در حکومت و نهادهای دولتی و بسیاری موارد دیگر نیز شامل می شود. عدم شفافیت در افغانستان و ویژه در زمینه فساد اداری موضوع جدید نیست و پیش از این نیز در دورانهای جمهوریت این کشور بارها در زمره کشورهای مفسد جهان قرار گرفته بود.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنتون، یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، که یک نفر می خواندن و پایوازش هم می خواستن و که این عملیات می شود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش می کنیم که نکنن، که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل امی داکر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص می شود.
امروز که مکتب ها بسته هستند بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندیما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.